بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک شنبه 22 فروردین 1400 فقه القضا، نشست 89. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. 4 شبهه شده، پاسخ بدیم، بحث رو ادامه بدیم. شبهه اول، برخی گفتند که صاحب جواهر که اجتهاد رو در قاضی شرط نمی کنه، پس قاضی معزون رو چرا مطرح می کنه؟ پاسخ این سوال سخت نیست. جناب جواهر قاضی معزون رو بر اساس این که باید قاضی از طرف شخصی منصوب باشه ولو غیر مجتهد، توضیح خواهم داد در درس امروز اگر برسیم، که جناب جواهر معتقد است نه فقط برای اصل غیبت فقیه جامعه شرایط و مجتهد منصوبه، بلکه از طرف امام غیر فقیه هم منصوبه. بعد میگه حالا اگر بگیم نسب لازمه و غیر فقیه منصوب نیست، اینجا باید مجتهد نسبش کنه. عجله نکنید، وقتی که کلمات جواهر رو توضیح بدم سوال شما پاسخ خودشو پیدا میکنه. سوال کردن که اذن حتی در فرض عدم اشتراط هم جا داره، یعنی اینطور نیست که اگر ما گفتیم که اجتهاد شرط نیست پس اذن لازم نیست. حرف درستیه، جز مباحثی است که ما قصد داشتیم مطرح کنیم و مطرح خواهیم کرد، ولی صبر کنید. برخی گفتن که عمومیت ادله ولایت فقیه توکیر رو درست میکنه. جواب اینه که اینها با هم ارتباطی نداره. شما قائل بشید که ولایت فقیه عامه، اما این که بتواند غیر جامعه شرایط رو در منصب قضاوت بگذاره ربطی به اون نداره. خود معصومش هم محل بحثه. حالا شما میگید ولی فقیه، بله اگر گفتیم ادله اعتبار اجتهاد در قاضی، در واقع اعم از این که مجتهد باشد یا مجتهد نسبش بکنه، خب اون دیگه کار به ادله ولایت فقیه هم نداره. کسی عموم ادله ولایت فقیه هم قبول نکنه میتونه اون حرف رو بزنه، اینا با هم تلازم نداره. اجمالا این جمله که بعضی از آقایان حالا یا صدا گذاشتن یا مت نوشتن که عموم ادله ولایت فقیه توکیر رو درست میکنه، این مطلب مطلب قابل دفاعی نیست. و بالاخره بعضی از آقایان گفتن این که شما در قسم اول اصل رو بر جواز وکالت گرفتید در درس دیروز، اما در قسم دوم گفتید که وکالت خلاف اصل، ما اینجور گفتیم دیگه، و خلاف غرض شارعه، اشکال گرفتن که بعضی وقتها اتفاقا از قسم دوم هم هست، منتها اگر واگذار کنه مجتهد به غیر، نه تنها خلاف غرض نیست بلکه دقیقا همون غرض رو تأمین میکنه یا گاهی بهتر تأمین میکنه. پس تفصیل بدیم در قسم دوم بین جایی که اگر وکالت بده غرض قانونگذار رو تأمین میکنه که فیجوز، و اونجایی که تأمین نمیکنه فلا یجوز، یعنی از ما خواستن که ما در قسم دوم هم تفصیل بدیم، نه اینکه بگیم اصل اولی بر منع وکالت است الا ما خرج. جواب این فاضل بزرگوار اینه که ما کجا بحث قرض شارع رو مطرح کردیم؟ من یادم نمیاد، اگرم احیانا از کلمه قرض شارع یادی کردیم به عنوان دلیل نبوده که من بگم در قسم دوم قرض شارع با توکیل حاصل نمیشه. نه، اون چه محور بود این بود که در قسم دوم ما چون اعطایی هست ما دلیل میخوان، همونطور که اصل ولایت اعطا شد مقدارش هم باید اعطا بشه. این که مثال زدم اگر یه نفر استاندارش کردن نمیتونه فردا نره تو استانداری وکیلشو بفرسته، میگن ما تو رو استاندار کردیم، و نمیتونه بگه من کسی رو فرستادم که از خودم به مراتب بهتره و واقعا هم باشه ها، نه این که نباشه، میگن ما تو رو نسبت کردیم، خب کس دیگر میخواستیم کس دیگر رو نسب میکردیم. پس بحث قرض شارع رو مطرح نکنید، بحث مقدار دلالت دلیله. ما در قسم اول میگیم دلیل داریم بر جواز، در قسم دوم میگیم دلیل نداریم بر جواز، باید به قدر متیقن اکتفا کرد، بحث تحصیل غرض شارع و عدم آن مطرح نیست. خب از این بحث میگذریم، یک بحث کوچولو مانده راجع به وکالت فقیه که من دیروز در واقع غفلت کردم و جا گذاشتم و الا همون دیروز مطرح میکردیم و تمامش میکردیم. اگه یادتون باشه ما دیروز گفتیم که در قسم دوم اصل بر عدم جواز وکالته، کسی نمیتونه به غیر واگذار کنه، بر همین اساس ما گفتیم قضاوت از قسم دومه، پس مجتهد نمیتونه وکالت بده. ولی یه چیزی باید دقت کنید و اون اینه که وقتی یه نفر رو نسبش میکنن برای قضاوت، حالا زمان حضور امام که ممکنه امام شخص خاصی رو نسب کنن، در زمان غیبت هم به طور عام فقها ها رو نسب کردن، ولی اونی که وکالت بردار نیست خود قضا هستا. امور پیشینی و پسینی قضا اینا از قبیل قسم اوله. به عبارت دیگه بعضی وقتا هست که یک کاری از قبیل قسم دومه ولی مقدماتش مؤخراتش اینا دیگه از قبیل قسم اوله، در واقع امر شخصی خود شخص حساب میشه. ولذا ما تردید نداریم که فقیه میتواند کارهای مقدماتی قضا رو به غیر واگذار کنه، در واقع بهش نیابت بده، بهش وکالت بده، بگه شما تو دادگاه حاضر باش، متهم ها که میان یا متهم که میاد حرفشو بشنو، قشنگ ضبط کن، تایپ کن و یا بنویس در اختیار من بگذار، حرف شهود رو کاملا ثبت و ضبط بکن که میشه کاری مقدماتی قضا. یا کاری پسینی قضا، قضاوت کنه بگه خب شما این حکم رو اینجور بنویس، اینجور صادر کن، اینجور ابلاغ کن، متهم رو بخواه. اینا دیگه گویا امر شخصی خود قاضی حساب میشه، نه بحث قضا. جالبه بدانید مثلا تو وکالت هم همینه، ما نمیگفتیم وکیل نمیتونه توکیل کنه، خب تو رو وکیل کردن برای کار، خودت باید انجام بدی. یا آقای استاندار تو رو نسبت کردن برای استانداری، خودت باید بری تو استانداری. اما حالا اگر یه مقدماتی رو آقای استاندار به یه نفر بده، وکالت بده، بگو برو این کار از طرف من انجام بده، برو این تر رو از طرف من افتتاح کن، اینا دیگه مسائل شخصی گویا خود استاندار حساب میشه. خود وکیل، خب یه نفر وکیل شده که برای یک خانومی شوهر پیدا بکنه، خب به یه نفر میگه که یک کیس خوبی برای من پیدا کن، برای یک خانم محترمی میخوام مثلا، کارا رو واگذار میکنه. ولی نهایتا فرض کنید اگر میخواد صیغه بخونه، اگر میخواد کار نهایی بکنه، خودش میکنه. اینا مهمه. لذا در خود قسم دوم اصل کار هست که وکالت بردار نیست، خود شخصه، اما بقیه کارها حالا یا به وکالت یا به اذن، چون قرار شد بعضی وقتا اذن باشه و وکالت نباشه، اینا انجام میشه. در هر صورت عجیبه، میدونید فقه هر جاشو دست میذاری دقت میخواد، ریزکاری داره، باید اینها رو از هم جدا کرد. خب قرار شد در مسئله تحقیق کنیم، درسته؟ گفتیم الف توکیل، نتیجه این شد که خیر، خیر. یعنی ما در اینجا نظر اتفاقا مشهورم داریم، یعنی نظر مشهورم همینه که جایز نیست. اما به تولیت چطور، نسب چطور؟ برای بار اول نیست که براتون عرض میکنم، گاهی کسی کسی رو وکیل میکند، گاهی نسبش میکنه. در وکیل، وکیل آلت الموکل، کار موکل رو انجام میده، از طرف او انجام میده. اما در تولیت و نسب کار رو خود اون متولی و خود منصوب انجام میده، کار مال اوست. و لذا مثلا با فقد شرط در موکل وکالت باطل میشه، چون در واقع گویا وکیل شده فاقد شرایط. ولی در تولیت و نسب با فقدان و از بین رفتن شرط در نسب کننده و ولایت دهنده و ولی، تولیت باطل نمیشه. گرچه در اینجا بحث‌های زیادی صورت گرفته، مخصوصا ذیل مسئله 51 از کتاب عروة الوثقی، بخش اجتهاد و تقلیدش، مراجعه بشه. به هر صورت راجع به مسئله تولیت و نسب حتما یادتونه، یه دفعه ما رو متهم نکنید به فراموشی. درسته ما گرفتار هستیم، اما خدا رو شکر تلاش کردیم که کمتر شلوغی کار یا مسائل یا مسائل دیگه باعث فراموشی بشه. به هر صورت یادم نمیره که ما قبلا راجع به این مسئله، البته به مناسبت هایی نه بالاستقلال، صحبت کردیم. از جناب صاحب جواهر نقل کردیم، از محقق رشتی نقل کردیم و دیگران، منتها در اونجا بل استطراد بود، بل مناسبه بود. اما الان میخوایم مستقلن مسئله رو بررسی کنیم. البته معناش این نیست که حالا که میخوایم مستقلن مسئله رو بررسی کنیم بخوایم یه بحث مفصلی ارائه بدیم، چون اولا قبلا اشاره شده مبانی بحث به نظر ما صافه و دیگه اواخر سالم هست، ما آخرین جلسه رو داریم قبل از رمضان. امروز من جلسه 89 آخرین جلسه مونه، انشاءالله جلسه 90 رو میذاریم برای بعد از رمضان. حالا بعدن عرض میکنم چه روزی از شوال شروع میکنیم و مثلا یه دو سه هفتهی فکر میکنم بخوانیم. گرچه از نظر تعداد جلسات ما 113 جلسه با فقه سیاسی که حساب کنید 89 تا اینجا داشتیم و 24 موردم فقه سیاسی اگر اشتباه نکنم، مجموعاً 113 جلسه داشتیم، شاید اینطور باشه، حالا من عدد رو دقیقا نگاه نکردم. و این مقدار کافیه برای یک سال تحصیلی مطابق معمول. اما اینا رو بذاریم کنار، ما بعد از رمضان تصمیم داریم که انشاءالله برنامه داشته باشیم. البته از چهارشنبه اول رمضان، من در درس اصولم عرض کردم اول رمضان روز چهارشنبه ما 25 جلسه فقه شرکت داشتیم امسال تو برخی از مدارس. اون 25 جلسه رو روزانه به دوستان سایت و کانال میگیم که بذارن، متو یک درس همون فقه، اونم فقه شرکت. توصیه میکنم دوستان ببینن بحثا رو. در جلسه اصول توضیح دادم که چرا تأکید میکنم و توصیه میکنم که فضلا ببینن. بعد انشاءالله بعد رمضان مجددا برمیگردیم به همین رویه قبل از رمضانمون. به هر صورت از کسانی که موافق تولیت و نسب جناب جواهره، صاحب جواهر، ایشون از موافقان نسبه. خب چه حرف ایشون چیه؟ ببینید ایشون اولا اجتهاد رو در قاضی در عرض غیبت شرط نمیدونه، ولی میگه درست من شرط نمیدونم اجتهاد رو، اما هر کسی نمیتونه بشینه پشت میز قضا، یتوقف بر اذن معصومین علیه السلام، بر اذن معصومین. بعد ادعا میکنه که معصومین همانطور که به مجتهدان اذن قضاوت دادن در اصل غیبت، به کسانی که برشون صدق بکنه، یعلم و من قضایان و همون دوتا تعابیری که در مقبوله بود و در معتبر ابو خدیجه بود، صدق بکنه این تعابیر امام بر اون آدم، امام بهش اذن دادن. چنان که عرض کردم به فقیه هم اذن دادن. بعد می فرماید که اگر فرض کنیم اذن عام ائمه برای عصر غیبت مخصوص فقها بوده، اگر فرض کنیم، هیچ جای نگرانی نیست، فقها می توانند مقلدین خودشون رو که لیاقت داشته باشن نصب کنن برای قضاوت. یعنی در سه صفحه‌ای که شما تو جواهر مطالعه کنید این دوتا نکته در میاد، اجتهاد مصطلح در قاضی شرط نیست و غیر مجتهد نسب عام داره، دو بر فرض عدم ثبوت نسب عام فقیه حق نسب غیر مجتهد رو داره. حالا من گفتم یک و دو، خوب سه تاش کنیم، اجتهاد مصطلح شرط نیست یک، غیر مجتهد نسب عام داره دو، بر فرض عدم ثبوت نسب عام فقیه حق نسب غیر مجتهد داره سه. اینم راجع به این مطلب. در مقابل ایشون میتونم بگم مشهور وایستادن و در رأس اونها که خیلی بیان داره آقای رشدیه، محقق رشدی. ایشون میفرماید که شایدم ناظرن به کلام صاحب جواهر که جناب نجفی این فرمایشات چیه شما دارید؟ اگر بخواد نسب توسط فقیه در زمان غیبت جایز باشه، متوقف بر دو چیز: یک، این که خود امام بتونه این کارو بکنه، اگر خود امام علیه السلام نتونه این کارو بکنه فقیه میتونه، پس باید امام بتونه غیر مجتهد رو بذاره پشت میز، دو، آنچه برای امام هست برای فقیه هم هست. اگه دقت کنید خیلی حرف روشنه، امام بتواند امام معصوم، دو، فقیه جانشین امام معصوم در این کارها باشه، و کلاهما ممنوعان. ممنوعان، هر دوش ممنوعه. یک، این که امام بتواند مقلد را پشت میز قضا بگذاره، این مشروط به اینه که شرعاً جایز باشه. اگر شرعاً جایز نباشه که امام نمیتونه این کارو بکنه. امام میتونه دیوانه رو بذاره پشت میز قضا، امام میتونه غیر امامی رو بذاره پشت میز قضا، البته امام نمیتونه که امام هم این کارو نمیکنند، انجام نمیدن، معصوم که خلاف شرع نمیکنه. خب اگر اینطور باشه امام نتواند، اگر بگید نه امام میتونه چون قاضی اجتهاد شرط نیست در قاضی، میگه خب این عدول از نظر هست. خب اگه تو باشه که نص نمیخواد که، نص نمیخواد که، پس باید امام بتواند نص کنه. امام هم که غیر مشروع نمیتونه انجام بده، مشروع کنه. بعد اینجا اشاره میکنه به برخی از حرفای بی بنیانی که مثلا میگن امام علی علیه السلام میتونه زنان مؤمن رو مطلقه کنه. خب میگه ندارید که اطلاق به ید من اخذ به ساق، حالا به این مضمون، مگه ندارید که زوج باید راضی باشه؟ خب مگه معصوم میتونه غیر این انجام بده؟ نگید المؤمنین پیامبر و خلفا اولا بالمؤمنین من انفسهم، داریم النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، وقتی خدا و رسول کاری کردن، چیزی گفتن، چیزی برای من خواستن که من دیگه حقی ندارم. میگیم اینها درست، ولی اینا همه در حوزه مشروعه، در حوزه مشروعه. و اما راجع به هرچه برای امام هست برای فقیه هست، اینم ما قبول نداریم. اون چه برای پیامبر و وصی پیامبر از حیث نبوت و رسالت هست، نهایتا بگو برای فقیه هم هست. اما امور دیگری که به خصائص نبی و امام برمیگرده، اینا دیگه فقیه سهمی درش نداره. خب فسبته این که فقیه نمیتواند کسی را که فاقد شرط اجتهاده منصوبش کنه برای قضا. ببینید دو تا مطلب میتونیم به جناب عراقی، به جناب رشتی، محقق رشتی بگیم. اولا آیه ای که شما تمسک میکنید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، و از این استفاده میکنید که النبی و خلفاؤه اولا بالمؤمنین من انفسهم فی جمیع الامور. از این آیه کجا در میاد که نبی و وصی نبی اولا هستن برای مؤمنان در کل امور از خود مؤمنان؟ البته محقق این کمک میکنه به مدعای محقق عراقیانه که مدعاشو به هم بزنه، اما میخوام بگم این استدلال نادرستیه. این آیه میگه که اگر خدا و رسول چیزی رو انتخاب کردن و قضاوت کردن، مؤمنین باید قبول کنن، اما حوزه انتخاب و قضاوت پیامبر کجاست؟ آیا پیامبر در امور شخصی هم انتخاب میکنن؟ در امور شخصی جامعه، در امور شخصی مردم ببخشید، یا حتی در شؤون دنیایی مردم؟ اینا جای تأمل داره که ما قائل به ولایت بشیم. بله اینو میدانیم که اگر معصوم دخالت کنه مشروعه، اما بس سر اینه که امام چه میکند. دو مطلب، این که امام کار امام، اگر امام دخالت کردن، خب اگر دخالت کردن که دیگه حجت معصوم، دخالت کرد که حجته، اما بس سر اینه که آیا دخالت میکنن یا نه. آیا پیامبر اگر حکومت تشکیل بدن در امور جزئی زندگی مردم به رأی مردم احترام میذارن یا نه، با مشورت به مردم بها میدن به مشورت یا نمیدن؟ اجمالا از این آیه ما برداشت نمی کنیم. بله حساب خدا جداست. خب خداوند متعال ولایت داره بر تمام شؤون انسان، اما این ولایت رو ما اثباتش رو برای پیامبر و ائمه به راحتی نمیپذیریم. اما نکته دوم این که ایشون فرمود که آنچه به رسالت و نبوت برگردد نهایتاً فقیه هم داره و جانشین معصومه. خب اینجا سوال میکنیم که جناب آقای رشتی در ما نحنفی چی میخواد بگید؟ میخواد بگید که بحث قضا به رسالت رسول بر نمیگرده، به حیث نبوت بر نمیگرده، ولی به حیث رسالت و ولایت که بر میگرده؟ مگر اینکه حالا گفته بشه نه به رسالت هم بر نمیگرده، به ولایت بر میگرده. خب قهرن میگیم که اون وقت میگیم که هرچه به حیث نبوت یا رسالت یا ولایت برگرده، و اتفاقا قضا از شافردهای ولایته. اجمالا کار به اصل مدعای محقق رشتی نداریم. ما رو این جزئیاتی که ایشون اشاره کردن ملاحظاتی بر کلام ایشون وارده. حالا آیا اصل سخن ایشون قبول یا نه، باید در مسئله تحقیق کرد، تحقیق در مسئله. من دارم نگاه میکنم میبینم بخوام تتبع رو ادامه بدیم دیگه نیاز نیست. ببینید ما قبلا بعضی این بحثا رو کردیم، مبانی بحثا روشنه. خیلی از بحثایی که ما در توکیل کردیم در تولیت هم میاد دیگه. چرا ما در تتبع معطل بشیم؟ اون چه به نظر ما الان وقتش رسیده و یه اشاره بکنیم بگذاریم، بحث تحقیق در مسئله است. بله اگر کسی بخواد روی این مسئله کار بیشتر بکنه، مقاله بنویسه، پایان‌نامه بنویسه، یه پروژه رو انجام بده، خب حلالن له، طیبن له، طاهرن له، که بره و تتبعش رو کامل کنه، افراد ادله رو ببینه تا آخر. من فکر میکنم ما باب رو باز کنیم برای تتبع، برای تحقیق. تحقیق رو مطابق معمول با بیان چند امر ما سامان میدیم، ولی چه کنم که دیگه الان که من الحساب حالشو ندارم، وقتم تمام شد. انشاءالله میذاریم برای اولین جلسه بعد از رمضان و از چهارشنبه فردا و پس فردا یه استراحتی بکنید. دوستان ما هم اون بحث فقه شرکت رو آماده کنن. انشاءالله از روز چهارشنبه مجدداً مراجعه میکنید به سایت و کانال و روز یک درس با عنوان فقه شرکت رو ملاحظه میفرمایید. اگر دوستانی هم دارید علاقه‌مندن به بحث‌های اقتصادی، گفتم در درس اصول معمولا فضلا درس‌های خارجی که میخونن یا میبینن یا میگن از این کتاب کوچک نیست، در حالی که خیلی این کتاب ها جای بحث و گفتگو داره، از جمله کتاب شرکت که انشاءالله از چهارشنبه اگر مشکلی پیش نیاد ملاحظه میکنید. ماه رمضان در پیشه، من از همتون التماس دعا دارم تا انشاءالله هفته بعد از عید فطر. الحمدلله رب العالمین.